ها شیخ علی خان 5000 سکه طلا از خزانه آورد و به کریم خان داد تا به اون مرد بده. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت ضرب المثل شاه میبخشه وزیر نمیبخشه. امیدوارم پسندیده باشی. بازنویسی برای رادیو ندا حاجی اسماعیلی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. راوی رضا خسروی. تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
از رمان تا نمایش،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه از رمان تا نمایش، با هفتمین قسمت از مجموعه نمایشی دکتر ژیواگو در خدمتون هستیم. دکتر یوری ژیواگو با دختری به نام لارا آشنا میشه. لارا مورد آزار شخصی به نام کامارووسکی قرار میگیره. کامارووسکی پدر ژیواگو رو هم در گذشته وادار به خودکشی کرده. دکتر یوری ژیواگو با دختری به نام تونیا ازدواج میکنه و در هنگام جنگ به عنوان پزشک به جبهه فراخونده میشه. لارا هم با دوست دوران کودکیش پاشا ازدواج میکنه، ولی پاشا بعد از مدتی دچار خیالاتی میشه که همسرش لارا او رو دوست نداره و برای فرار از این افکار پریشان به جبهه میره. لارا برای یافتن پاشا به جنگ میره، ولی با خبر اسارت پاشا مواجه میشه. یوری ژیواگو و لارا در بیمارستانی همکار هم میشن. غم و اندوه لارا دکتر ژیواگو رو سخت متاثر کرده و به او علاقمند میشه، ولی به دلیل آسیب دیدگی و جراحت از جنگ مرخص شده و به مسکو نزد خانوادش برمیگرده. یف گراف برادر ناتنی یوری مسکو رو برای زندگی امن نمیدونه و از خانواده برادرش میخواد که مسکو رو ترک کنن. خانواده ژیواگو به وارینیکو نقل مکان میکنن، ولی در بین راه یوری توسط عده‌ای دستگیر میشه. و حال ادامه ماجرا.
دکتر ژیواگو،
نویسنده بوریس پاسترناک،
مترجم علی اصغر خبرزاده،
تنظیم برای رادیو از حسین فلاح.
خب شما جاسوس نیستید؟ عجب احمق‌هایی. رفیق باید ببخشید، شما رو به جای کسی دیگه گرفتند. نگهبانای ما اشتباه کردن. شما آزادید.
اوراقم لطفاً اوراقمو بهم بدین.
گوریان، اوراق این رفیق کجاست؟ بذاریم ببینم. اوراقتون اینجاست. فضولی منو ببخشید. به خودم اجازه میدم که نگاهی دوباره به اوراقتون بندازم. ژیواگو، ژیواگو، دکتر ژیواگو، این یک اسم مسکوییه. کجا زندگی میکنید؟
مسکو، ولی حالا با خانوادم در حال سفرم.
به کجا؟
واریکینو.
واریکینو، ژیواگو، این اسم یه بازرگانه یا یکی از اشراف، اما ظاهراً دکتری از مسکو هستید. مقصد واریکینو. عجیبه، مسکو رو رها کردید و به این گوشه دور افتاده میرید.
درسته، من به دنبال آرامش سکوتم و همینطور یه گوشه دور افتاده.
میبینید واریکینو، چه کلمه قشنگی. من تمام این نواحی رو میشناسم. سابق کارخونه های کروگر اونجا بود. نکنه که خویشاوند کروگر باشید یا وارث اون؟
چرا با این لحن مسخره صحبت میکنین؟ بله، پدر بزرگ زنمه.
ها میبینید، از دلتون برای سفیده تنگ شده. من دارم اخفالتون میکنم، اما دیر رسیدید. این ناحیه از وجود اونها پاک شده.
بازم که مسخره میکنی؟
از اینا گذشته، شما پزشکید و سرباز، ما در حال جنگیم. این موضوع مستقیما به من ارتباط داره. شما از خدمت سربازی فرار کردید و مثل سبزها در پی آرامشید. خب برای این کار چه دلیلی دارید؟
من هیچ ارتباطی با سبزها ندارم. که از ترس سفیدها و سرخها به جنگل پناه بردن. دوتا زخم دارم و از ادامه خدمت سربازی معافم.
شما همین حالا نامه از کمیساریای ملت به وزارت فرهنگ یا به وزارت بهداشت عمومی به من نشون بدید که شما رو یک مرد واقعی عدالت‌خواه و یک طرفدار بلشویک معرفی بکنه و ثابت کنه که طرفدار حکومت وقتید. آقای عزیز، وقت رسیدگی به حساب و کتابه. ما در بین مردمی زندگی میکنیم که شمشیر بران به دست دارند و من از دکترای نیمه طرفدار حکومت و نیمه هواخواه بلشویک سردر نمیارم و نمیخوام هیچ وقت اونها رو ببینم. با این وجود به شما گفتم که آزادید و حرفی که زدم همونه. اما این فقط برای بار اول بود. پیش بینی میکنم ما دوباره همدیگر رو میبینیم. اون وقت گفتگوی ما از نوع دیگه است. اینو به شما گوش زد میکنم.
میدونم درباره من چی فکر میکنین. گفتگویی که شما میخواین منو به اون وادار کنین همیشه با یک مدعی خیالی داشتم. مطمئن باشین که به قدر کافی فرصت داشتم تا نتایج خوبی ازش به دست بیارم. اما در حال حاضر در دو جمله نمیشه خلاصش کرد. اگه در حقیقت آزادم، بدون اینکه توضیحی بخواین بذارین برم. در غیر این صورت توقیفم کنین. من قصد ندارم خودمو در برابر شما تبرئه کنم.
ببخشید. بله
میسر استرلیکوف، کاری که خواستید انجام شد.
متشکرم دوست من. یکی رو بفرستید که رفیق ژیواگو رو راهنمایی بکنه. دیگه این داستان نباید تکرار بشه. زمین خط حمل و نقل رازویلیا رو برام بگیر.
بله جناب کمیسر. حمل و نقل رازویلیا به گوشم جناب کمیسر.
دوست بچه ای رو میفرستن اونجا. سرش شکافته شده و منظره دلخراشی داره. لازمه که پزشک از اون مراقبت کنه. مثل مردمه که چشم. شما شخصا در برابر من مسئولید. اگه لازمه جیره ای بدید. همین حالا، مسئله جدیه.
ولی جناب کمیسر وضعیت
حرفم تمام نشده. شما باید هر طور که شده. گوریان؟
بله جناب کمیسر.
قد شد، دوباره برام بگیر.
اطاعت قربان.
من اون پسر بچه رو دیدم که سرش شکافته شده بود، با عجله زخمشو بسته بودن، از زیر نوار باند خون سرازیر بود، ولی با غرور سعی میکرد کلاه خودش روی سرش نگه داره. چهره پرقدرتی داشت و جوونیش باعث ترحم میشد.
اون یکی از دانش آموزان من بود، حالا بزرگ شده و علیه ما عصیان کرده. من زمانی در یوریاتین معلم بودم، با دخترم و زنم اونجا زندگی میکردم. بسیار خوب، اوراقتونو بگیرید و از اینجا برید.
کمیسر استرنیکوف، نمیدونم اون نوجوان هنوز اینجا هست یا نه، به هر حال من حاضرم دانش آموز شما رو معاینه کنم.
بله میتونید، گوریان شما رو راهنمایی میکنه.
متشکرم.
ما همه چیزو میدونیم.
چطور با خبر شدیم؟
قراولا ما رو در جریان گذاشتن. در غیر این صورت چطور میتونستیم این وضع مشکوک رو تحمل کنیم؟ اگه اینطور نمیشد پاپا و من دیوونه میشدیم. نگاه کن، پاپا خوابیده، با این همه نگرانی و استراب مثل یه تیکه گوشت افتاده، اصلا بیدار نمیشه. یوری، مسافر تازه اومده، میخوام بهت معرفیش کنم.
اقرار کنید که استرنیکوف شما رو خوب تأثیر؟
نه، چرا؟ ما با هم خیلی جدی حرف زدیم. در هر صورت اون مرد قوی و ارزشمندیه.
که این تو، اون همشهری ما نیست، همشهری شما، اهل مسکوه، از کساییه که به تازگی سر و کلش اینجا پیدا شده، سوقاتی پایتخته.
یوری، آمفیموویچ رو بهت معرفی میکنم. اون یک دایره المعارف متحرکه، تو پدرتو میشناسه، همینطور پدر بزرگ منو و بالاخره همه رو. بیشک لاریسا فیودوروونا که اینجا درس میده رو هم میشناسید نه؟
چه علاقه به لاریسا فیودوروونا داری؟
خب اون و یوری تو جبهه میلیوزیف با هم توی یه بیمارستان کار میکردن. مگه نه یوری؟
کار شما چیه؟
آمفیموویچ کارمند عالی رتبه بولشویک.
متشکرم.
شما رو که دیدم فکر کردم هنرمندین، با اون شاپوی روی سرتون، با اون ریش توپی بزی، کمربند مرصع، فکر کردم با یکی از دوستداران هنر طرفم.
یوری، اون چه رو که آمفیم میگه گوش کن. خواهش میکنم به یوری بگید که ما چه وضعی در پیش داریم.
باشه باشه. ایستگاه یوریاتین توقف نمیکنه، اما احتیاجی هم نیست که سوار ترن دیگه ای بشه. شهر داره میسوزه و پلو خراب کردن، ترن رو روی خط دیگه انداختن که مستقیم به ایستگاه تورفیانا میره.
دیگه با این همه بار و وسایلی که داریم سرگردون نمیشیم. خب دیگه من میرم پیش پاپا و شما رو تنها میذارم.
سنتون رو شناختم، همون اول که دیدمش حد زدم اون کیه. چشما و بینی و پیشانی کاملا شبیه کروگره. آره خیلی شبیه پدر بزرگشه. همه ی کروگرها رو یادمه.
معلومه شما همه جای منطقه رو خوب میشناسید.
مثل جیبای خودم. صد فرسخت تا صد فرسخت. آخه میدونین من عضو دادگستریم، 20 سال تجربه دارم، برای رسیدگی به دعوی همه جا رفتم.
مگه حالا هم دعوا و مرافعه و دادرسی وجود داره؟
چطور وجود نداره؟
آخه چه دعوا و دادرسی های انجام میشه؟
خب هرچی که فکرشو بکنی، معاملات و عملیاتی که هنوز تموم نشده یا قراردادهایی که اجرا نشدن، همه نگران کننده.
مگه کار معاملات هنوز لغو نشده؟
ظاهرا بله، اما در عمل نه. من گاهی به دیدن شما میام، سری به واریکینو میزنم. در حال حاضر صاحب خونه و زمین ها و کارخونه های کروگر اورکی استپانویچه. کراتن وقتی زده بود کار نظارت کارخونه ها رو به آرکی داد و اونو مباشر خودش کرد. حالا اون باید به شما اجازه بده که توی واریکلو زندگی کنید، چون تمام اون املاکو تصاحب کرد.
به نظر شما آرکی استپانوویچ چطور از ما پذیرایی میکنه؟
به هر حال اومدنتون ناراحتش میکنه و میگه فقط شما را کم داشتید، حتی نمیذاره از جلوی در خونه رد بشید، با دسته جارو از خونه بیرونتون میکنه. خب میشه تصور کرد که به خاطر چی. خب کارخونه ها کار نمی کنن و کارگرا بیکار شدن و تا یه شاخ علفم برای خوردن پیدا نمیشه.
پس چرا شما یک بلشویک هستین؟ آخه اسم این وضع میشه گذشت زندگی؟
اما بالاخره این جبر تاریخه، باید از این مرحله بگذاریم.
چرا جبر؟
ببینم شما بچه شیرخارید یا خودتونو با پاکی و ساده دلی زدید؟ فکر میکنم از کره ما افتادید. انگل ها و توفیلی ها و پرخور ها و بیکار ها از حاصل دسترنج کارگرهای گرسنه زندگی میکردن و اونا رو تا سرحد مرگ شکنجه و آزار میدادن. به نظر شما این وضع باید همچنان پایدار میمون؟ البته هم باید که ظلم و تحقیر و اهانت رو به حساب نمیاره. با این حال ممکنه که شما علت خشم و غضب ملت رو ندونید و نفهمید که مردم میخوان در عدالت و انصاف زندگی
کنن. ما از دو چیز مختلف صحبت میکنیم. با این حال میتونیم 100 سال جر و بحث کنیم بدون اینکه به توافق برسیم. رویه منم به طور کلی انقلابی بوده، اما حالا فکر میکنم که با زور و خشونت کاری از پیش نمیره. نیکی رو باید با نیکی به دست آورد، ولی صحبت سر این موضوع نبود. برگردیم به مسئله آرکی استپانوویچ. اگه همچین پذیرایی و استقبالی در انتظار ماست، چه فایده ای داره به اونجا بریم؟ باید از همین راهی که اومدیم برگردیم.
خب اینا فکریه. مثل این که به جز آرکی استپانوویچ کسی دیگه ای رو تو دنیا نداری. استپانوویچ خوبه، ظالمانه خوبه. اولش برخاش میکنه، جنجر را میدازه، ولی بالاخره نرم میشه. اون موقع است که حتی بیرنش هم در میاره به شما هدیه میده و تنها لقمه نورش هم با شما تقسیم میکنه. حواستون کجا؟
به این جاده سنگ فرش شده نگاه میکردم که مثل نواری پیچ و تاب کرده. خیلی زیباست.
این شاهراه معروف ماست که از سراسر سیبری میگذره، زندانهای اونجا مشغولش کرد. حقیقتاً ناحیه ای ما بد نیست، کم کم به اون عادت میکنید. البته چه فایده ای داره که به شاهراه نگاه کنید و خصوصیتش رو ندونید؟ ببینم شما از برادران جنگل چیزی شنیدید؟
نه.
همون پارتیزان ها هستن. وجود پارتیزان ها این شاهراه رو ممتاز کرده. باورتون میشه لیوری استپانوویچ پسر آرکی استپانوویچ فرمانده پارتیزان ها باشه؟ ها؟ جالب اینجاست که پدر و پسر رقیب سیاسی هن، همیشه در کشمکش و زده خورده. آرکی برای نمایندگی در مجلس اسلامی طلب ها انتخاب شده.
پس با این اوصاف، با وجود دشمنی که بین لیوری و پدرش وجود داره، باریکینا جای امنی نیست.
بله، این دشمنی و اختلاف ظاهرن وجود داره، ولی در عمل جنگل با باریکینو نمی جنگه. لیوری از 15 سالگی تو شناسنامش دست برده و داوطلب به جای رفت. مادرش نتونست این ضربه رو تحمل کنه و دق کرد و مرد. همه ی مردم اینجا اعتقاد دارن که رهبر برادران جنگل لیوری شبیه خالش گلافیره است. گلافیره همه کار میکنه، تو کارگاه خیاطی، دکان تعمیر جوراب، یه دفعه میبینی سلمانی شده. گلافیره یه موقعی سوزنمان شده بود و کنار خطاهن یوریاتین یه مچ حواله مردی کرد و اونو نقش بر زمین کرد. خلاصه هر کاری بگی میکنه. خب وقتی به واریکینو اومدم درباره امور جنگل بیشتر با شما صحبت میکنم. همین که اسبم تونست راه بره میام به دیدنتون. آخه یه اسب که بیشتر ندارم، اونم میلنگه. اگه اینطور نبود که الان دل و رودم توی این واگن اسحاق بیرون میومد. خب به زودی همدیگر رو میبینیم. زیاد پرحرفی کردم نه؟ شما توی ایستگاه بعدی پیاده بشید، راهی نیست، خودتون رو آماده کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نمیدونم تو به چی فکر میکنی، ولی به عقیده من دست تقدیر این مردو برامون فرستاده.
شاید، ولی موضوعی هست که منو خوشحال نمیکنه. تو رو به خاطر شباهتی که به پدر بزرگت داری میشناسن. اینجا خاطره بدی از کروگر دارن. همین استرنیکوف هنوز کلمه واریکینو از دهنم بیرون نیومده بود که با لحنی نیشدار و مسخره به من جواب داد: واریکینو؟ کارخونه های کروگر؟ خویشاوند اون هستین؟ وارثش هستین؟ خیلی میترسم که اینجا سخت‌تر از مسکو باشه و نتونیم بی نامونشون زندگی کنیم. از این سفر فقط همین هدفو داشتیم. به هر حال کاری نمیشه کرد. بهتر زیاد آفتابی نشیم. یه گوشهی بخزیم و زندگیمونو بکنیم. بعد خودمونو برای پیاده شدن آماده کنیم.
میگم توی مسکو سنگ روی سنگ بند نیست.
اقرار میکنم، اما به هر حال این درسته که مردم مسکو همه رنگی رو دیدن. این دختر منه، اینم دامادمه، اینم پسرشون ساشا هست.
پس این آقا کوچولو باید حسابی خسته شده باشه. چند سالت پسرم؟
3 سال و 5 ماه.
آفرین آفرین، یه چیز خوبی برات دارم. بیا این اسب چوبی کوچولو مال تو.
تشکر کردی ساشا؟
متشکرم آقا.
خوش آمدید، خوشحالم. به من قبلا ورود شما را اطلاع دادن. آنفیم آنفیموویچ به من تلفن کرد و گفت دکتر ژیواگو با خانوادش از مسکو میاد. خواهش کرد تا جایی که امکان داره به شما کمک کنم. خب دکتر ژیواگو شما این؟
نه، دکتر ژیواگو دامادمه. تخصص من در رشته شیمی و کشاورزیه. پروفسور گرومکو هستم.
ببخشید اشتباه کردم، معذرت میخوام. از آشنایی با شما خوشحالم.
متشکرم. به این ترتیب شما آنفیموویچ رو میشناسید؟
معلومه که این جادوگر رو میشناسم. اون امید همه ماست. آنفیم پدر روزی رسان ماست. اگه اون نبود مدت ها بود همه مرده بودیم. گفت هرچی در توان داری به اونا کمک کن. به اون گفتم به چشم، قول دادم که به شما کمک کنم. اگه عصب یا چیز دیگه ای بخواید ترتیب آوردنش رو میدم. کجا قصد داریم بریم؟
به واریکینو میریم، از اینجا دوره.
به واریکینو؟ که اینطور. راستش رو بخواید دخترتون رو شناختم. باید نوه ایوان کروگر باشه. الان کسی رو میفرستم تا یه گاری براتون پیدا کنه. به نظرم واکو دیدم که صبح اینجا بود، شاید هنوز نرفته باشه. اگه بود بهش میگم که شما رو به واریکینو ببره. خانم، میخواستم نصیحتی به شما بکنم. هیچ جا نگید که با ایوان کروگر نسبتی داری. در خصوص احتیاط کنید.
Oh,
یوری، این پیرمرد با این گوشای بزرگ و موهای بلند عجیب به نظر میرسه. تمام لباساش مثل موهاش سفیدن. تازه اسمش هم واکه.
چی میخوای بگی؟
یعنی ممکنه که این همون واک باشه که مامان دربارش با همون صحبت میکرد. یادت میاد آهنگری که یه خرس دل و رودش رو بیرون ریخته و بعدش واک آهنگر دوباره دل و رودش رو از نو ساخته بود؟ خلاصه واک آهنگر به دل و رود آهنین معروف شد. میدونم که این افسانه است، ولی حتما این افسانه معنی و مفهومی باید داشته باشه. یعنی این همون واکه؟
مسلمه که نه. اولا خودت میگی که این افسانه است و یک داستان عامیانه. وانگهی اونجوری که آنا ایوانوونا مادرت میگفت، این داستان بیش از 100 سال عمر داشته. به هر حال اینقدر بلند حرف نزن، پیرمرد ممکنه حرفای ما رو بشنوه و اوقاتش تلخ بشه.
ابدا نمیشنوه، گوشش سنگینه. اگرم بشنوه ازش چیزی نمیفهمه، یکم احمق به نظر میرسه.
پدر بزرگ، این کلسکه چرا این شکلیه؟ خیلی تکون میخوره.
این گاریه ساشو عزیزم، کالسکه نیست. ما داریم از جنگل عبور میکنیم، به خاطر همین تکون میخوریم.
چرا یه دونه اسب داری؟
دستای منو محکم بگیر تا نیفتی عزیزم.
آی نظر خواهد دوست برا بزم حیوان.
یوری، بایی چی به مادیان میگه نظر خواهد؟
گفتم بلند حرف نزن تو میگه.
من برا شیطونم و دستم با تو نظر خواهد.
پدر بزن من سردم، خیلی سرد.
صبر کن عزیزم، کلات مرتب کرد، روی گوشاتو خوب گرفته. بذار پالتو من بندازم. خوب شد عزیزم.
های بلاخره راه میری یا نه؟ اینجور رفتنت این جنگل هیچ وقت تموم نمیشه. برادران جنگل اینجا هست. دخ بچم برا. آه خوشگله. تو به چی فکر میکنه؟ اکردی هنوز نفهمیدم کجایی هستی؟ مادر کوچولو، اونطور که میبینم خیلی ساده ای. اگه تو رو نشناخته باشم تومه زمین بشم و زیر خاک بهم. با وجود این چشمه یقین دارم که کراکر رو زنده در برابرم میبینم. قسم میخورم تو نوش هستی. هستی؟ مثل این که کراکر رو مقابل چشم میبینم. توی خونه اون بود که زندگی ما هدر دادم و دندون رو از دست دادم. تو خونه اون همه کاری میکردم، همه جور شغلی داشتم. روی تونل های زغال در خدمت اسبا. اجلا برا اون اصلا چلق اطراف میزنم. میفهمی؟ میپرسی که این وقت کیه؟ اما واکه آهنگر نیست. مادر کوچولو، و این چشمای درشتت خیلی ساده ای، در این حال خیلی احمق. اون واک با دل و روده آهنی که تو خیال میکنی نیم قرنه که زیر زمین توی تابوت خوابیده. اسمم هم همونه، ولی واکه آهنگر نیستم. برد میرد میشه آورکیه. من اولش مثل فرشته ها بیازار، ولی پسرش لیواری یاقیه، معروف به لسنخ، رهبر برادران جنگل شده.
برادران جنگل؟
پارتیزانا، رئیس پارتیزانا است. معلوم شهرت لسنخ هنوز به پایتخت نرسیده. این غیر ممکن است من رفیق لسنخ رو مردم موسکو نشنیده باشن. خدایا این موسکو چه گوشای سنگینی داره. برا چلاخ زود باش. اون برج کوچیک و بالای تپه میبینید؟ آرکی با زن جدیدش اونجا زندگی میکنه.
پدر، این صدای چیه؟ پارتیزانا هستن؟ بایی ما تیرخالی کردن؟
چه پارتیزانی؟ آرکیه که گرکه رو میترسونه. ای برای بار برای زن جدیدش النا دختر میسر و پا یکی از پشت میز مدرسه گرست به کلیسه رفته تا با پدر بزرگ